ساعت 19 به وقت ایران شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. درود در شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا، در 28مین روز از اردیبهشت ماه سال 1403 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش کوتاه حاصل کار همکارانم. اما پیش از آغاز این مجله خبری از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم نسرین افشار. درود بر شما نسرین جان.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی ایران خواست تا تهدید خود مبنی بر تجدید نظر در دکترین هسته‌ایش را کنار بگذارد. پیتر استانو سخنگوی اتحادیه اروپا به رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفت: ما همچنان از ایران می‌خواهیم مسیر هسته‌ای خود را معکوس کند و گام‌های مشخصی مانند بهبود فوری همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بردارد. ایران همواره مدعی است که برنامه‌های هسته‌ایش صرفاً ماهیت غیر نظامی دارد، اما کمال خرازی مشاور رهبر جمهوری اسلامی هفته گذشته هشدار داد اگر موجودیت ایران به خطر بیفتد، جمهوری اسلامی ممکن است در دکترین هسته خود تجدید نظر کند. مصطفی نیلی وکیل نرگس محمدی از پرونده‌سازی جدید به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام برای این برنده جایزه نوبل صلح خبر داد. مصطفی نیلی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: جلسه رسیدگی به پرونده جدید خانم نرگس محمدی روز یکشنبه 30 اردیبهشت ماه در شعبه 29 دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار خواهد شد. نرگس محمدی تاکنون در 5 محکومیت متفاوت توسط دستگاه قضایی ایران در مجموع به 12 سال و 3 ماه زندان، 154 ضرب شلاق و 4 ماه رفتگری و 2 سال ممنوع الخروجی و تبعید و دیگر محرومیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده است. او که طی 14 سال اخیر 10 سال آن را زندان بوده، آذر ماه سال گذشته به عنوان برنده جایزه صلح نوبل معرفی شد. این جایزه در غیاب او به فرزندانش به عنوان نمایندگان او اهدا شد. نیروی انتظامی از بازداشت 3 شهروند اروپایی در مراسمی که آن را شیطان پرستی و نوشیدن مشروبات الکلی خواند خبر داد. در اطلاعیه نیروی انتظامی آمده است که در مجموع 146 مرد و 115 زن در این مراسم در شهریار در جنوب غربی تهران دستگیر شدند. در اطلاعیه نیروی انتظامی دلیل دستگیری این افراد برگزاری مراسم شیطان پرستی، نوشیدن مشروبات الکلی، استفاده از آرم، علائم و نمادهای خاص شیطان پرستی بر روی البسه، سر، صورت و موی سر عنوان شده است. در این گزارش به هویت و محل نگهداری افراد بازداشت شده اشاره این نشده است. مقام های جمهوری اسلامی پیش از این بارها اصطلاح شیطان پرستی را برای اشاره به گروه های موسیقی متال و طرفداران این سبک موسیقی به کار بردند. روز جمعه شهردار مشهد حسن کلیدری رئیس مدیریت بحران شهرداری مشهد را از کار اخراج کرد. روز چهارشنبه حسن کلیدری ساعتی بعد از جاری شدن سیل در مشهد در گفتگو با یکی از رسانه‌های محلی وقوع سیل و تخریب خودروها را تکذیب کرده و گفته بود کمی آب گرفتگی بوده.
زندگی سیل نه اصلا اینطوری نیستش، همه جا در اختیار کنترله. نه آب یه خورده نشه. ببینید آب گرفتگی چقدر میشه؟ آب گرفتگی خیلی جزئی بوده، بحث خاصی ما نداره. هر شد موضوع حل شده. ترافیک من الحمدلله من دارم نگاه میکنم، ترافیکم اصلا نداریم.
فیلماش هم هست. خانم گلبر ناصری چند تا ماشین رو به خودش برده.
نه بابا احتمالا ماشین شاید چیز دیگه بوده، ماشین کمپانی چیزی بوده، ماشین آهنی نبوده.
شهردار مشهد این مصاحبه رادیویی را نامناسب، غیر صحیح و غیر کارشناسی خوانده است. اما در خبری کوتاه، زری خوشکام بازیگر قدیمی سینمای ایران روز جمعه در سن 77 سالگی در تهران درگذشت. خانم خوشکام همسر علی حاتمی کارگردان سینما و مادر لیلا حاتمی یکی از معروفترین بازیگران زن ایران بود.
سپاس از نسرین افشار که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید:
تا
تشدید حملات میان اسرائیل و حزب الله لبنان آیا گسترش درگیری‌ها به جنگی فراگیر در منطقه ختم می‌شود؟
اگر حزب الله تحت فشار دیپلماتیک تسلیم نشه و امتیاز فراگیر نده، به نظر من در یک مرحله اسرائیل وارد نبرد فراگیرتر با حزب الله خواهد شد.
شمار کشته شدگان سیل مشهد در حال افزایش است. و زریا خوشکام از بازیگران زن شناخته شده سینمای پیش از انقلاب ایران روز جمعه در سن 77 سالگی درگذشت. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا و مجله شامگاهی ما بمانید. تنش و تبادل آتش میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان در هفته جاری رو به افزایش. تنش که پس از حمله هفته اکتبر گروه افراطی حماس به جنوب اسرائیل شدت گرفته. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروه تروریستی شناخته میشه. گروه حزب الله لبنان تحت حمایت جمهوری اسلامی اعلام کرده در حملات خودش به اسرائیل از سلاح‌های جدید و پیشرفته تر استفاده میکنه. گفتگویی داشتم با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک، و از هدف حزب الله لبنان برای این حملات پرسیدم.
حزب الله هم تعداد حملاتش رو علیه اسرائیل در خاک این کشور افزایش داده. عمق بیشتری از خاک اسرائیل رو مورد حمله پهپادی و موشک‌ها و راکت‌های خودش قرار میده و از سلاح جدیدی هم داره استفاده میکنه. تمامی موارد رو به خصوص بعد از حمله اسرائیل به رفح شاهد هستیم. حزب الله قبلا عمده حملاتش رو با کاتیش‌های 107 و 122 میلیمتری و راکت گراد و موشک‌های ضد تانک کورنت روسی انجام میداد، ولی از ژانویه امسال موشک‌های هدایت شونده ضد تانک الماس رو داره برای نخستین بار به کار میبره. همین الان هم در حملاتش داره بیشتر از اینها استفاده میکنه و البته راکت سنگین بورکان و موشک‌های فلق. به نظر میرسه که حزب الله هنوز هم به رغم این تشدید تنش در نتیجه اقداماتی که اسرائیل داره در خاک لبنان انجام میده و حتی حملاتی رو در عمق 100 کیلومتری لبنان هم علیه مواضع حزب الله انجام داده، هنوز تمایل به جنگ فراگیر با اسرائیل نیست، ولی به نظر من چند هدف رو حزب الله دنبال میکنه. سعی میکنه که ضمن اینکه تمایلی به جنگ فراگیر نداره، نوعی بازدارندگی رو ایجاد بکنه برای ممانعت از حمله بزرگتر اسرائیل به حزب الله در لبنان. دوم، به نظر من تضعیف اسرائیل رو از طریق درگیر کردنش در یک نبرد چند جبهه‌ای از جمله از طرف حزب الله وقتی اسرائیل در رفح درگیر هست رو پیش ببره. و سوم، استفاده از تاکتیک تشدید تنش برای تقویت قدرت چانه‌زنی حزب الله در صورت هر گونه مذاکره آتش‌بس یا مذاکره با میانجیگری فرانسه آمریکا است برای اون اختلافات بین حزب الله و اسرائیل. نکته بسیار کلیدی به نظر من این استش که نصرالله میدونه که اسرائیل بالاخره این عملیات رفح رو انجام خواهد داد و ادامه خواهد داد، و وقتی که تمرکز اسرائیل به تدریج از نظر نظامی از جنگ در غزه کاسته میشه، اون موقع به سمت جبهه‌های جنگ ثانوی متمرکز خواهد شد، از جمله نبرد فراگیرتر با حزب الله. پس نصرالله اینجا دو راه داره: یا باید دست به حمله فراگیرتر بزنه که از طریق این حملات فراگیرتر که دقیقا داره این کار رو انجام میده قدرت چانه‌زنیش رو موزه مذاکره بیشتر بکنه، یا اینکه نه، این گونه حملات رو انجام نده، تشدید تنش نکنه که در نهایت فرانسه و آمریکا با میانجیگریشون یک مذاکراتی رو شکل بدن که حزب‌الله مجبور به پذیرش شرط و شروط تحمیلی اسرائیل، آمریکا، فرانسه بشه. به نظر من حزب‌الله گزینه اول انتخاب کرده، تشدید تنش پلکانی.
آقای اشاره کردید به حملات حزب‌الله و اینکه به هر حال تسلیحات پیشرفته در و جدیدتر داره استفاده می‌کنه در این حملاتی که به شمال اسرائیل داشته و داره. فکر می‌کنید که بازدارندگی اسرائیل در شمال کشور در چه وضعیتی هست؟
این دو، یعنی هم حزب الله و هم اسرائیل، دست کم از سال 2006 یک نوع بازدارندگی رو در واقع ایجاد کرده بودن به صورت بسیار شکننده، به طوری که همیشه حملات وجود داشته با یک شدت بسیار بسیار کم، نه مثل الان، ولی به هر حال یک دبرد و درگیر فراگیر بین این دو طرف که الان ما شاهد هستیم وجود نداشته. به نظر من اسرائیل به تدریج در غزه داره بازدارندگیشو احیا میکنه، و چون نیاز داره که به همین شکل بازدارندگی خودش رو احیا بکنه در جبهه شمال در برابر حزب الله در یک مرحله ای اسرائیل بعد از عملیات رفح مجبور هستش بر اساس یک نگاه رئالیستیکی وارد درگیری‌های فراگیرتری با حزب الله بشه، به این خاطر که یک واقعیت جدیدی در شمال اسرائیل ایجاد شده که ده ها هزار تن از مردم اسرائیل مجبور شدن در نتیجه جنگ برن به مناطق جنوبی تر و اسرائیل برای بازگردوندن اونها مجبور هستش که یا از طریق نظامی عمل بکنه یا از طریق دیپلماتیک. اون طرحهای آموس هوتشتاین نماینده ویژه دولت بایدن در امور اسرائیل و لبنان هست، طرح عقب نشینی هستش و طرح حل مشکلات بین حزب الله و لبنان بر سر 13 نقطه مورد اختلاف و یک طرح فرانسه برای عقب نشینی حزب الله به شمال رود لیتانی. اگر در نتیجه فشار دیپلماتیک آمریکا و فرانسه حزب الله مجبور به عقب نشینی به شمال رود لیتانی بشه یا 20 کیلومتر عقب بره از شمال اسرائیل، نیازی پیدا نمیکنه که اسرائیل وارد جنگ فراگیرتر با حزب الله بشه. در غیر این صورت اگر حزب الله تحت فشار دیپلماتیک تسلیم نشه و امتیاز فراگیر نده، به نظر من در یک مرحله اسرائیل وارد نبرد فراگیرتر با حزب الله خواهد شد و این امری اجتناب ناپذیر هست بعد از عملیات ها در غزه.
اگر این جنگی که شما ازش به عنوان یک جنگ فراگیر یاد میکنید اتفاق بیفته، فکر میکنید کدام کشورها درگیر این جنگ خواهند شد؟
بر این باور هستم که اسرائیل هم نمیخواد وارد یک نبرد بسیار بسیار فراگیر جنگ تمام عیار با حزب الله بشه، ولی سعی خواهد کرد که از لحاظ دیپلماتیک حتما یک اقداماتی رو انجام بده که دولت بایدن یا فرانسه حزب الله رو قانع بکنن که امتیاز بده، چون اگر اسرائیل حمله فراگیر و جنگ بزرگ رو علیه حزب الله انجام بده، حزب الله میدونه که به شدت آسیب خواهد دید، بله اسرائیل هم متضرر خواهد شد و لبنان زیر ساختاش از بین خواهد رفت نتیجه اون جنگ بزرگ. بنابراین حزب الله هم تمایل نداره که روی بقای خودش بخواد قمار بکنه. بنابراین من فکر می‌کنم که در بهترین حالت فعلا ما یک تشدید تنشی رو خواهیم داشت و به لحاظ دیپلماتیک هم بازیگران سالس مثل آمریکا و فرانسه فشار خواهند آورد تا از اون جنگ بزرگتر و فراگیرتر بین اسرائیل و حزب الله دوری بشه، ولی به نظر من اسرائیل راهی نداره جز این که یا از طریق نظامی حزب الله رو وادار به پذیرش شرط و شروطش بکنه یا اینکه از طریق دیپلماتیک شرط و شروط آمریکا و فرانسه رو بپذیرن و البته اسرائیل رو.
حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک از تنش و تبادل آتش میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان گفت که در هفته‌های جاری افزایش بیشتری گرفته.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
سازمان امداد و نجات ایران از تشدید فعالیت سامانه بارشی و احتمال وقوع سیل در 7 استان شمالی و شمال شرقی کشور خبر داده. شمار کشته شدگان سیل در استان خراسان رضوی هم در حال افزایشه. در پی بارش شدید باران در استان خراسان رضوی که از روز سه‌شنبه آغاز شده، چند منطقه در شهر مشهد و برخی دیگر از شهرهای این استان دچار سیل شده. بیشتر از مهدی بیگی بشنویم.
صدای وحشت ساکنان خانه‌ای در محله سیدی مشهد که از پنجره ماشین‌هایی را که سیل می‌برد تماشا می‌کنند. این هم برخی از مشاهدات شهروندان این محله که سیل به آن خسارات بیشتری وارد کرده.
ما خونه از ساعت اول همینجا بوده، کلن تا سقف خانه های طبقه همکف پر آب بوده. الان اینجا تلفات دادم، دو نفر تو همین، دو تا بچه، یک خانم، یک آشخانم تو همین کوچه فوت کردن.
این مشاهدات شهروندان در دو روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی و برخی خبرگزاری‌ها منتشر شده بود. روز جمعه 28 اردیبهشت در رادیو فردا با عده‌ای از شهروندان ساکن این محله تماس گرفتیم تا از وضعیت سیل در این منطقه خبر بگیریم. سلام، خسته نباشید. آقا شما تو محله سیدی هستین؟
بله.
الان وضعیت چطوره اونجا؟ خیابونات سیل هست هنوز یا نیست؟ چجوریه؟
نه سیل نیست
الان. همه چی روبره های؟
همه چی روبره.
در مورد سیل تو مشهد تو محله سیدی اینا میخواستم ببینم وضعیت چجوریه.
وضعیت خوبه، الان مثلا نیروها رسیدن درست شده.
بنابر اطلاعاتی که دریافت کردیم سیل بیشتر به محله های پایین دست خسارت وارد کرده. این پیگیری ما از محله شاندیز از محله های قرینه محله سیدی.
دیدیم در انتهای وکیل‌آباد شانده اینجا فقط بارندگی بود، سیل اینجا من نهیدیم، چون اینجا یه رودخونه خیلی بزرگی داره که به حال آب اونجا تجمع کرد و داستان جنگ کرد، ولی ما تو بلندی هستیم. متأسفانه اون کوههای خرج که حالا کوپایش میشه همین منطقه سیدی و اینا، متأسفانه حالا این حادثه رمنگیر شد دیگه برای هموطنامون، متأسفانه چندین نفر فوت کردن ظاهرا.
به گفته رضا عباسی نیشابوری، سرپرست مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی، سیل در این استان تا کنون 8 کشته بر جای گذاشته. به گفته آقای نیشابوری از این تعداد 5 نفر در مشهد، 2 نفر در روستاهای فریمان و 1 نفر از روستای سرقایه بخش مرکزی مشهد در سیل اخیر جان خود را از دست دادند. مجید دبیریان عضو شورای شهر مشهد تعداد مفقودی ها در این شهر را 12 نفر اعلام کرد و گفت برخی از مفقودی ها بچه هایی بودند که مدارسشان تعطیل شده بود. سیل و خسارات مالی و جانی وارد شده البته از دید مصطفی کلیدری، رئیس پدافند غیر عامل و مدیریت بحران شهرداری مشهد، آب گرفتگی جزئی بوده. این فایل صوتی که خبرگزاری خراسان از مصاحبه با او منتشر کرده.
برای همین سیلی که الان اومده، اگه لطفا یه توضیح کوتاه بدید.
سیل کدوم سیل؟
همین بارندگی که اومده ایجاد سیل کرده.
بارندگی سیل نه، اصلا اینطوری نیستش، همه جا در اختیار کنترله.
همین هست، کنترل سیلاب اومده آقای کلیدری.
نه آب یه خورده شده.
سیل مش اومده تو خبرگزار همه منتشر شده.
نه
شما اطلاع ندارید سیلاب اومده؟
انتشار این فایل در شبکه‌های اجتماعی واکنش برانگیز شده و شماری از کاربران خواستار برکناری او شدند. خبرگزاری مهر روز جمعه گزارش داد که این مدیر به دستور استاندار و رئیس ستاد بحران استان خراسان رضوی از مقامش عزل شده است. موسر رضا حاجی بیکلو عضو شورای شهر مشهد درباره علت سیل مشهد در گفتگو با خبرگزاری انتخاب به ساخت و سازهای غیر مجاز و ساخت کمربند جنوبی در کوه شاد اشاره کرده. آقای حاجی بیگلو گفته کوه‌ها را تراش دادند و جاده‌ای در کوه احداث کردند، اتفاقی که به گفته این مقام شورای شهر مشهد خارج از نظر شورا بوده. این هم تحلیل منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست در کلن آلمان، از علت جاری شدن سیل شدید در مشهد و به طور کلی در استان خراسان رضوی.
وقتی که شما مسیل ها را با مشکل مواجه میکنید، انسداد ایجاد میکنید و ساخت و ساز انجام میدید، یا در حریم رودخانه ها شما ساخت و ساز انجام میدید، و از اون طرف در جاهایی که خط و رأس هستند و همون جایی که اولی بارش ها را داریم شما میاد پوشش گری و از بین میبرید، طبعا با سیلاب مواجه خواهید شد. در مشهد هم شاید همین قضیه هستیم. در حقیقت با مسدود کردن مسیل این وضعیت به وجود اومده. این اون ساخت و سازی که نمی‌باید به هیچ عنوان در اونجا صورت بگیره، خب صورت گرفته، و از طرف دیگر هم قسمت جنوبی هم پوشش گیاهی رو کاملا نابود کردن، باز اونجا هم ساخت و ساز صورت گرفته.
اداره هواشناسی خراسان رضوی هشدار داده که سامانه بارشی فعال در این استان تا اوایل هفته آینده بارش‌های شدید و آب گرفتگی و سیلاب را به همراه خواهد داشت.
گزارش مهدی بیگرو شنیدید. این سیل اونطور که خبر آنلاین نوشته فقط نیم ساعت بارش باعث این سیل شده که تا الان 8 نفر جان خودشون رو از دست دادن. در روز بحرانی مشهد 2 نقطه بیش از پیش خبرساز شده بود، یکی میدان انقلاب و یکم انتهای بلوار سیدی، که اکثر قربانیان این سیل هم در همین دو منطقه بودن. و اونطوری که خبر آنلاین نوشته شنده ها که از این که در میدان انقلاب شهرداری اهمال داشته و در بلوار سیدی هم قصور یک نهاد مهم شهر مشهد قطعی است.
زندگی مصنوعی من
از سری پادکست های جدید رادیو فرداست که نگاهی داره به تأثیر ورود هوش مصنوعی به زندگی انسان ها.
ما به زودی میتونیم تو شرایطی قرار بگیریم که تأثیر تصمیماتی که AI میگیره خیلی خیلی تصمیمات جدی باشه. این که ما چقدر وابسته میشیم به AI.
نگرانشون تغییره و این تغییر چون ناشناخته است ترسناکه، ولی این تغییر اتفاق میفته.
در پادکست زندگی مصنوعی من با من رضا جمالی همراه باشید که قرار هر دو هفته یک بار از رادیو فردا پخش و منتشر بشه.
آنچنان که در شبکه‌های اجتماعی و برخی سایت‌های خبری آمده، 20 اردیبهشت‌ماه در مسجد قدیمی حجت اصفهان بر سر تغییر امام جماعت این مسجد بین گروهی از مردم و نمایندگان نهادهای حکومتی درگیری رخ داده که بنیامین صدر در گزارشی به اون پرداخته و از جزئیات بیشتر برامون میگه.
مسجد قدیمی حجت اصفهان و درگیری بر سر امام جماعت.
آقا موقع
نماز. مسجد حجت اصفهان از مساجد قدیمی این شهر است و پیشتر و در گذشته افراد نزدیک به آیت الله حسین علی منتظری، روحانی مغضوب در جمهوری اسلامی، در آن حضور داشتند. بر اساس تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی و برخی سایت‌های خبری منتشر شده، 20 اردیبهشت درگیری در مسجد حجت اصفهان برای تغییر امام جماعت این مسجد رخ داده است، به طوری که یکی از نهادها با تماس با متولیان این مسجد خواهان برگزار نشدن نماز جماعت از سوی امام جماعت این مسجد می‌شود که این موضوع با مخالفت متولیان و هیئت امنای مسجد روبرو شده است. اما فردای آن روز، یعنی پنجشنبه 20 اردیبهشت، برخی افراد لباس شخصی وارد مسجد می شوند و مانع برگزاری نماز جماعت به امامت امام جماعت مورد تایید هیئت امنای مسجد می شوند. فضل الله صلواتی، نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی و فعال سیاسی ساکن اصفهان، درباره پیشینه این مسجد و فشار بر هیئت امنایان برای تعیین امام جماعت به ما می گوید:
این مسجد رو یه آقای به اسم شیخ رسول‌الله صالحی ساخته بود. وقتی از دنیا میره دامادش اونجا نماز میکنه. حالا داماده مرحوم شده، از نواهای همون آقای صالحی میخواست نماز بخونه. این گروه که مساجد را به اصطلاح کنترل میکنن، اونا گفتن که باید زیر نظر ما باشه و ما یه نفر دیگه را میاریم برای نماز خوندن. ریختند و آقا را از محراب و اینها بیرون آوردن. خب با تهدید اینا مسجد اشغال کردن. مردم اونایی که قبلا میرفتن خب مسجد ترک کردن، درگیری شده بود. گفتن نه، ما یه کانون مساجدی داریم که حکومتیه، باید که ما تعیین کنیم که چه کسی برای مردم نماز بخونه. میگند باید از ما باشند یه افراد خاصی که زیر نظر حکومت باشند.
بر اساس آنچه برخی کاربرها در شبکه‌های اجتماعی هم نوشتند، بسیاری از افراد حاضر در مسجد حجت حاضر نشدند به امام جماعت مورد تایید نهادهای حکومتی برای اقامه نماز اقتدا کنند. این خبر که مربوط به هفته گذشته است، در یکی دو روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی با انتشار تصاویری تازه بیشتر بازتاب داشت.
گزارش بنیامین صدر را شنیدید.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW، برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW، فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
زریه خوشگام از بازیگران زن شناخته شده سینمای پیش از انقلاب ایران روز جمعه در سن 77 سالگی درگذشت. بابک غفوری آذر در گزارشی به زندگی و کارنامه این بازیگر پرداخته.
با حضورهای جسورانش از نمادهای بیپروایی سینمای ایران در آغاز دهه 50 خورشیدی.
زرین خوشان در اولین نقش سینمای خود.
با آدمک و کلبه یانسوی رودخانه در دوران رقابت بازیگران زن جوان در کسب نقش‌های نخست به سرعت در آغاز دهه 50 خورشیدی به پرده سینماها آمد. توجه تهیه کنندگان سینمای آن زمان ایران را جلب کرد و همبازی ناصر ملک مطیعی، بهروز وثوقی، محمد علی فردین و ایرج قادری.
خب می‌دونید مردهای اینجا عادت دارن لنگ کفش دخترای ترسو و غریبه رو بخورن.
من نه غریبه هستم نه ترسو.
غریبه نیستی؟ پس چرا تو رو من قبلا اینجا ندیده بودم؟
کفش منو پیدا کن، یه لا باید برم دیرم میشه.
در یکی از نقش آفرینی‌های خاصش در فیلم توپولی ساخته رضا میرلوهی، نقش زنی اغواگر را ایفا کرد که شخصیت اصلی فیلم را به ارتکاب قتلی ناخواسته میفرستاد.
چه چیزی حالی
نیست؟ یکی میگه من دیوونه نیستم، من فقط از چیزای نرم خوشم میام.
هر چیزی نرمی.
خودش درباره این نقشش سالها بعد در مستند لبه تیغ ساخته ی بهمن مقصودلو چنین گفت:
فیلم توپولی که به نظر من فیلم بسیار زیبایی بود، با آقای میرلوهی خدا رحمتشون کنه، فیلم برداریش هم خدا رحمت کنه آقای صادق پور بوده، اون فیلم خیلی من راحت و خوب بودم، این دیدم اعصاب خیلی خوبی داشتم، آرامش داشتم، به نظر خودم کارم هم خوب بود. آقای میرلوهی سختگیری نداشتن، اصلا به کل هیچ کاری نداشتن با بازیگر و میگفتن خودت هر جوری که فکر میکنی این صحنه رو همون کارو بکن.
آشنایی با علی حاتمی، کارگردان متفاوت و از پدید آورندگان موج نوی سینمای ایران، و بازی در فیلم خواستگار او باعث تغییر زندگیش شد.
پادر میونی کنی بزن خیلی بیشتر از 5 سال و 30 روز زندونی بریدم. میگن خیلی راه ها داره. شما که هزار ماشاءالله خط سوادتون خوبه. من که یه جوجه زنم، نمیتونم هر رو رو چادرامو بکشم سرم یه لنگه پا تو عدلیه از این اتاق به اون اتاق برم. شما اگه حکم طلاقو بیارین، اگه قسمت بشه،
من از همین الان دست به کار میشم.
بشین آقا.
با علی حاتمی ازدواج کرد و از آن پس از جریان اصلی سینمای ایران کناره گرفت و صرفاً در آثار همسرش ایفای نقش کرد، از جمله در سریال سلطان صاحب قران درباره زندگی امیر کبیر، صدر اعظم ناصرالدین شاه، که در آن با ناصر ملک مطیعی و پرویز فنی‌زاده همبازی بود.
شما نباید داخل شهر شدید. حالا که شدم شما بروید راحتتون.
در همین سالها لیلا فرزند حاصل از این ازدواج به دنیا آمد که سالها بعد به یکی از شناخته شده ترین بازیگران زن سینما و تلویزیون ایران تبدیل شد. انقلاب 57 او را هم مانند بسیاری از فعالان هنری دیگر به انزوا برد. به خاطر فعالیت در سینمای پیش از انقلاب به دادگاه احضار و مجبور به توضیح درباره عمل کرده شد. اردیبهشت 59 علی حاتمی در واکنش به احضار همسرش زریه خوشکام به دادگاه انقلاب در هفته‌نامه جوانان چنین نوشته بود:
به فرموده اسلام که اجازه نداده زنی بدون اجازه شوهرش از خانه بیرون برود، این جانب اجازه نمی دهم همسرم جهت احضاریه شما اقدام به خروج از خانه نماید و کلیه پیامدهای این کار را به گردن گرفتم.
در همان سالهای ابتدایی پس از انقلاب، علی حاتمی برای سریال معروف هزار دستان زری خوشکام را برای نقش امین اردست عروس خان مظفر انتخاب کرد، اما تقریبا تمام صحنه‌های با حضور این شخصیت در پخش تلویزیونی سریال حذف شد و زری خوشکام تا سالها از سینمای ایران حذف شد.
خانم امین اردست داخل اتومبیل فلوکتر منتظر.
شما به من کمتر نگاه میکنین تا اشتران. بار من جواهره، بار شطور خار، گمشده شما خار و خس نیست، طلا و جواهر.
اون جواهر جزوی از تن من بود، مثل زنگی برای شطور. زینت نبود، هویت بود.
نخستین بار پس از انقلاب در فیلم جهان پهلوان تختی ساخته بهروز افخمی بود که خانم خوشکام در نقش واقعی خودش به عنوان همسر علی حاتمی با نام زهرا حاتمی بر پرده سینماها دیده شد. او از دهه 80 خورشیدی در چند فیلم از جمله سیمای زنی در دوردست، در دنیای تو ساعت چند است و شعله ور بازی کرد.
یعنی چی لطف دارین شما؟ به خدا دیشب بیخوابی سرم زده بود، فکر کردم پاشم یه زنگی بزنم، هم دخترم نمیدونی اینجا یه چی چقدر به فکر بده. آخ یه چلی مثل تو زیاد نیست تو دنیا.
من اصلا زریه خوشکام در دوران پس از انقلاب بیش از هر چیز با همسر علی حاتمی و مادر لیلا حاتمی بودن نام برده شد، در حالی که شخصیت سینمایی او در یادها با حضورش در مقطع کوتاهی از اوایل دهه 50 خورشیدی ثبت شده است.
بیشتر خوش آمد. من فقط نگران بودم بعد از این همه سال دوری از دوربین و از این جمع و چیزایی که همیشه حسرتش رو داشتم، آرزون بود بیام، نتونم بعد از این همه سال از عهده کار بر بیام.
بابک غفوری آذر از زندگی و کارنامه زری خوشگام گفت، بازیگر زن شناخته شده سینمای پیش از انقلاب که روز جمعه در سن 77 سالگی درگذشت. با این گزارش به پایان این مجله خبری رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. امانم.